سحر میرود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ایران، سپاسگزاریم که ویژه برنامه بشارت باران رو در سومین روز از اسفند 1399 همراهی میکنید. تا پایان برنامه شنونده ما بمانید.
دلم که می گیرد حجم دنیا کمتر و کمتر می شود، دلم که می گیرد تاریکی فراگیر و نور رو به زوال است، دلم که می گیرد ابرها همه سیاه می شوند و هوای دلم طوفانی، اما همیشه دلم که می گیرد در سحرگاهی آرام خدا نزدیک‌ترین است.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید اوقات پربرکت باشه و در راه رضای خدا. دوستان، در دفتر اول مثنوی هستیم، ادامه حکایت خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود. عنوانش اینه: قصه یه زن و مردی رو گفتیم که در فقر بودند. این زن و مرد عربی، یک شب زن اعتراض میکنه به مرد که این نشد وضع زندگی. مرد هم میگه باید قناعت کرد. زن عصبانی میشه و اون چیزایی که نباید بگه رو به شوهرش میگه. مرد هم در جوابش یه سری از مطالب رو گفتش و گفتش که این چیزایی که به من میگی مناسب من نیست و من تظاهر نمی کنم به قناعت، بلکه واقعا قناعت رو دوست دارم. خب، ادامه صحبت مرد بودش که این وقتمون تموم شد در جلسه قبل و امروز انشاءالله ادامهش رو بخونیم. بیت 2361: از طمع هرگز نخوانم من فسون، این طمع را کردم من سرنگون. حاش لله، طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. اگر خاطرتون باشه، زن به مرد گفتش تو مثل مارگیری هستی که طمع میکنه در این که مردم رو به وسیله این ماری که گرفته مورد افسون قرار بده. مرد اینجا جواب میده: نه، پناه میبرم به خدا که من هیچ طمعی ندارم برای اینکه مردم بخوان بهم توجه کنن و قناعتی که دارم میگم، این قناعت در دل من واقعا اندازه یک عالم ارزش داره و این اندازه یک عالم پهناوره. من طمع نکردم در چیزی و این حرفهایی که میزنم واقعیه. بعد برمیگرده به زن میگه که بر سر امرود بن بینی چنان، زن فرودا تا نماند انگمان. میگه رفتی بالای درخت خیلی بلندی، کسی که بره بالای درخت خود سرش گیج میره، اون کسی که پایینه رو خوب نمیبینه. البته داستانی هست در رابطه با این بالای درخت گلابی رفتن، اگه فرصت کردید خودتون بخونید، به اون داره اشاره میکنه، ولی کلن منظورش اینه که کسی که میره بالای درخت پایین درخت رو خوب نمیبینه. بیت بعد هم همین موضوع رو تاکید میکنه بهش، میگه چون تو برگردی و سرگشته شوی، خانه را گردنده بینی. وان تووی میگه که وقتی تو شروع میکنی چرخیدن دور خودت، بعد اینکه وامیستی، خونه انگاری دور سرت داره میچرخه. میگه نه، خونه دور سرت نمیچرخه، بلکه این تویی که تصور میکنی که خونه داره میچرخه. تو این دوتا بیت اشاره به اون زاویه دید میکنه. میگه زاویه دیدت اگه ایراد داشته باشه، قضاوتت هم ایراد داره. زاویه دیدهای ما چجوری به وجود میاد؟ مثلا ما غرضی داریم. غرض میتونه یکی از مواردی باشه که ما رو دوچار احولی کنه، دوچار دوبینی کنه، نتونیم قضاوت درستی داشته باشیم نسبت به موضوع اطرافمون، حقیقت اطرافمون. یا شاید اون افکاری که اون آموزه هایی که از قبل داشتیم اشتباه بوده و بر مبنای اون افکار ما اومدیم داریم قضاوت میکنیم. یا شاید خانوادهمون سبک زندگیش جوری بوده که ما فقط میتونیم یه زاویه یک موضوع رو ببینیم و اون زاویه خاصیه. مثلا به هر حال یه سری افکار هستش، یه سری عقاید درون ما هستند که اینها باعث میشن ما زاویه دید خاصی پیدا کنیم. یکی از هنرهای ما باید این باشه بتونیم این زوایای دید خودمون رو بیشتر کنیم، یعنی بتونیم از منظر طرف مقابل هم بشینیم نگاه کنیم موضوع رو، بتونیم خودمون رو جای دیگرون هم بذاریم و اون چیزی که ما میبینیم و فکر نکنیم واقعا همین که من میگم همینه و غیر این نیست. اینجا داره به این اشاره میکنه، میگه زن تو قرزت یا شاید اون فقر یا افکاری که داری باعث یه همچی نظری راجع به من شده و داری اشتباه میکنی، زاویه دید خودت رو داری و این زاویه دید رو باید اصلاح کنی. به زنش داره میگه. برای همینم یه مثال میزنه، میگه دید احمد را ابو جهل و بگفت، زشت نقشی که از بنی هاشم شگفت. میگه ابو جهل حضرت محمد رو وقتی میدید از اون نظر که بعدش میمد از حضرت محمد، ببینید غرضی که داشته و بعدش میمد از حضرت محمد، بهش میگه که تو چقدر زشتی. گفت احمد مرورا که راستی، راست گفتی گرچه کارفزاستی. کارفزا اصطلاحی به معنی مایه دردسر. میگه حضرت محمد فرمودن که هرچند مایه دردسر ما هستی ولی راست داری میگی، من زشتم. دید صدیقش بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز غربی خوش بتاب. میگه یکی دیگه از اصحابش که خیلی دوستش داشت گفتش که تو مثل آفتابی، نه از شرقی نه از غربی و خوش طلوع میکنی. گفت احمد راست گفتی ای عزیز. به این بند خدا هم میگه که آره تو هم داری درست میگی. ای رهید تو ز دنیای نچیز. دنیای نچیز یعنی دنیایی که هیچی نیست. تو هم راست میگه ای کسی که از این دنیایی که هیچی نیست رهیدی آزادی. حاضران گفتند ای شه هر دو را راستگو گفتی، دو زدگو را چرا؟ کسی که اونجا نشسته بودند گفتند که یعنی چی؟ دو نفر دارن برعکس هم ضد هم صحبت میکنن، یکی میگه قشنگ یکی میگه زشت، هر جفتشون هم تو داری میگی که درست دارن میگن، راست میگن، آخه این چه حکمتی داره؟ حضرت محمد جواب میده گفت من آینم مسقول دست، ترک و هندو در منان بینند که هست. میگه من مثل آینم، هر کی راجع به من صحبت میکنه از زاویه خودش داره نگاه میکنه و خودش رو داره درون من میبینه. کسی که به من میگه زشت خودش زشته و کسی که من رو زیبا میبینه خودش زیباه. من مثل آینه صیقلی داده شدم، ای زنر طماع میبینی مرا، زین تحری زنانه برترا. مرد به زن میگه که اگه من رو تو میگی طماعم و حرفای زشتی به من میزنی، خودت نگاه کن، من آینه ای تو هم و معلوم خودت طماعی. از این جایگاه بیا یه خورده بالاتر، یه خورده معقولتر باش، یه خورده آگاهتر نگاه کن مسائل رو. این طمع را ماند و رحمت بود، کو طمع آنجا که آن نعمت بود. میگه که من راجع به قناعت صحبت کردم، آره شاید شبیه طمعه ولی واقعیت این نیست، در باطن رحمته. اونجایی که نعمت معنوی وجود داره طمعی وجود نداره. چرا به من میگی طمع؟ امتحان کن فقر را روزی دو تو، تا به فقر اندر قنا بینی دو تو. میگه چند روزی آزمایش کن فقر رو، اون فقری واقعی رو، تا اون موقع بی‌نیازی رو به صورت مضاعف تو درک خواهی کرد، دقیقا میفهمی بی‌نیازی یعنی چی. صبر کن با فقر و بگذاری ملال، زان که در فقر است نور ذوالجلال. میگه مدارا کن با فقر باش، ناراحتی‌ها رو بذار کنار، میبینی که عزیز میشی، عزتمند میشی، چون خداوند عزت رو در فقر قرار داده. خیلی ترس دارم از این که شاید جوونا بشنوند این موضوع رو و فقر رو اشتباه معنی کنند، کما اینکه فکر میکنم 7-8 جلسه پیش این موضوع رو اشاره کردم، یه مقاله میخوندم که مولانا رو بسیار کوبیده بود و عرفان رو کلن، عرفان ایرانی اسلامی رو کلن کوبونده بود، به خاطر اینکه میگفتش اینها ما رو توصیه میکنن به اینکه کار نکنیم، فقیر باشیم، بیچاره باشیم، و گفتن که در فقر عزت هستش و فقر مایه مباهاته و همین کارهای اینها باعث شده که مملکت اینقدر عقب بمونه و همین صحبتهای اینا جوری شده که مردم تنپرور بشند و کار کمتری کنند و کم کار کردنشون رو توجیه کنند و غیره. در حالی که اصلا وقتی شما تو منظومه مولوی یا عرفان ایرانی یا اسلامی به صورت کلی نگاه کنید اصلا یه همچی حرفی نیست. شما هیچ لحظه‌ای در اسلام اینه دیگه، هیچ لحظه‌ای حق به بتالت گذروندن وقتتون رو ندارید. یعنی اتفاقا بسیار تاکید شده روی کار، روی اینکه هر لحظتون رو بس برنامه داشته باشید. این فقر رو توضیح دادم و باز هم میگم چون لازم اینها رو گفتن. فقر از یک زاویه یعنی احساس تویی کردن در مقابل خداوند، و از زاویه دیگه میشه اینجوری گفتش که من متعلق به دنیا نخواهم بود، من بند دنیا رو از پام باز میکنم، نه اینکه دنیا رو نمیخوام، دنیا رو میخوام با تمام لذت‌هاش، منتها من گیر دنیا نیستم، بند دنیا نیستم. و این فقره که عزت میاره، چون هرچی تو دنبال دنیا و اون سایت بدوی اون ازت فرار میکنه و تو بی عزت و بی شوکت میشی، ولی هرچی ازش دوری میکنی یا خودت رو وابسته بهش نمیکنی، به هدف خودت میری، دنبال تو میاد این سایه. سرکه خب ادامهش مرد به زن میگی که سرکه مفروش و هزاران جان ببین، از قناعت غرق بهره انگبین. اینجا موضوع قناعت رو زن مسخره کرد، گفتش تو قانع نیستی و قناعت منظورت نیست و تو تنبلی و به خاطر تنبلی میگی قناعت کن قناعت کن. اینجا میگه که چرا اینقدر بد اخلاقی میکنی سرک مفروش، بد اخلاقی نکن و نگاه کن با دقت بدون غرض، نگاه کن چقدر آدما وقتی قانعند از خیلی از حرص ها در امانند. همین قناعت هم ادامه همون صحبت فقره ها، قناعت نه اینکه کار نکن، یعنی همینقدر من دارم بس خداحافظ شما حالا برم دنبال گشت و گذرم و وقت تلف کردن. قناعت رو از تعالی دقیقا برام تعریف کرده با کارش، به اندازه خودش ور می داشت ولی مدام در حال کار کردن بود. نمیدونم مدینه تشریف بردید یا نه، جاهایی هست که چاهای از تعالی بهش میگن، اونجا مدام داشته چاه میکنده اینو وقف میکرده، یعنی بیکار نبوده ولی بند اینا هم نبوده. قناعت منظور اینه، ما هر لحظه باید پرسود باشیم برای خودمون و دیگرون، ولی دل در گروه این امیال دنیا نباید ببندیم. این رو ازمون میخواد. میگه وقتی اینجوری میشی در بحر انگبینی، در دریای عسلی، صد هزاران جان تلخی کش نگر، همچه گل آغشتن در گل شکر. میگه کسایی که صبر میکنن، قناعت میکنند، اینا کسایی هستند که آغشته در شکرند، اینا به لذت واقعی میرسند. وقتم تموم شدش، همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
همراهان رادیو ایران و شنوندگان ارجمند برنامه بشارت باران، امروز یک شنبه سوم اسفند 1399 و انگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:21 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
به لحظات ملکوتی اذان صبح به وقت تهران نزدیک میشیم. دعوت میکنم که بشنویم آیات جانبخش قرآن کریم، آیات 15 الی آخر از سوره مبارکه نوح رو با صدای استاد حسن رضایان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العلي العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك تبؤى
وتمتأه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين
عاجلوا بالصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من